فصل 87. چرا رمانا رو به آمار و ارقام ترجیح میدی؟ شخصیت بخشی. رسانه‌های آمریکایی 18 سال از نمایش عکسای مربوط به تابوت سربازان کشته شده منع می‌شدن. در فوریه 2009 رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این ممنوعیت رو برداشت و این تصاویر به فضای اینترنت سرازیر شد. قبل چاپ هر چیزی اعضای خانواده اونا باید به طور رسمی اعلام رضایت می‌کردن. اما چنین قانونی در عمل غیر قابل اجراست. اصلا چرا چنین ممنوعیتی در همون ابتدا به وجود اومد؟ برای مخفی کردن هزینه‌های واقعی جنگ. خودمون خیلی راحت میتونیم تعداد تلفات رو پیدا کنیم، اما آمار و ارقام ما رو خشک و بی‌عاطفه می‌کنن. در مقابل مردم، به خصوص اونایی که مردن، واکنش احساسی رو در ما برمی‌انگیزن. چرا این گونه است؟ در طول قرن‌های متمادی گروه‌ها برای بقای ما نقش اساسی ایفا کردند. بنابراین در 100,000 سال گذشته حس این که بقیه چطور فکر میکنن و چه احساسی دارن به شکل قابل توجهی در ما پیشرفت کرده. علم اسم چنین چیزی رو تئوری ذهن میذاره. یه مثال برای توضیح این مسئله اینه. به تو 100 دلار داده میشه و بعد اونو با یه غریبه تقسیم کنی. این تو هستی که تعیین میکنی پول چگونه تقسیم بشه. اگه اون شخص از پیشنهاد تو راضی باشه، پول به همون شکل تقسیم میشه. و اگه او پیشنهاد تو رو رد کنه، تو باید 100 دلار رو برگردونی و هیچ کس هیچ پولی گیرش نمیاد. چطور این مقدار پول رو تقسیم میکنی؟ اگه به شخص غریبه مقدار کمی، مثلا فقط 1 دلار پیشنهاد بدی، قابل فهم هر چه باشه، این مقدار بهتر از هیچه. در دهه 80 وقتی اقتصاددانا آزمایش این بازیهای اولتیماتوم رو انجام دادن، رفتار افراد تحت آزمایش کاملا متفاوت بود. اونا به طرف مقابل بین 30-50% پول پیشنهاد میدادن. هر مقداری کمتر از 30% غیر منصفانه در نظر گرفته میشد. بازی اولتیماتوم یکی از روشن‌ترین نمودهای تئوری ذهنه. به طور خلاصه ما با دیگران احساس همدردی میکنیم. اما با تغییری کوچیک ممکنه این همدردی تقریبا از بین بره. دو طرف بازی رو در اتاق‌های جداگونه قرار بده. وقتی مردم طرف مقابل خودشون رو نمی‌بینن یا اصلا هیچ وقت اونا رو ندیدن، تحریک احساسشون به مراتب سخت داره. در این صورت طرف مقابل براشون انتزاعی میشه و سهمی که پیشنهاد میدن کاهش پیدا میکنه و به طور میانگین به زیر 20% میرسه. در یه آزمایش دیگه پل اسلوویچ روانشناس از مردم تقاضای اهدای کمک مالی کرد. به گروه تصویری از روکیا اهل مالاوی کودکی نحیف با چشمانی ملتمس نشون داد. مردم بعد از اون به طور میانگین 2.83 دلار به خیریه کمک کردند. از اون 5 دلاری که به اونا بابت پر کردن پرسشنامه کوتاه داده شده بود. به گروه دوم آماری راجع به قحطی در مالاوی نشون داد که بیان میکرد بیش از 3 میلیون کودک دچار سوء تغذیه تحت تاثیر این مثلن. میانگین اهدای کمک 50% کمتر شد. چون این چیز نامعقوله. تصور میکردی با اطلاع مردم از ابعاد فاجعه بخشندگیشون هم بیشتر میشه. اما عملکرد ما آدم ها این گونه نیست. آمار و ارقام تکونمون نمیده، اما مردم این کارو میکنن. رسانه ها مدت هاست فهمیدن گزارش آماری و نمودارای میلی خوانندگان رو اقوا نمیکنه. در نتیجه خط مش اینه: به داستان سر و شکل بده. اگه شرکت در خبر مطرح میشه، تصویری از مدیر عامل کارخونه در کنار اون به چشم میخوره، بسته به شرایط بازار، یا با خنده یا با اخم. اگه در دولت خبری مطرح بشه، رئیس جمهور اونو اعلام میکنه. اگه زلزله‌ای رخ بده، یه قربانی تصویر بحران میشه. این وسواس موفقیت یک ابتکار فرهنگی بزرگ رو تشریح میکنه. رمان، این محصول جدایی ناپذیر ادبیات، کشمکش‌های فردی و درون فردی رو در امتداد چند تقدیر فردی نمایش میده. یه محقق میتونست رساله اساسی در مورد متدهای شکنجه روانی در زمان سلطه گروهی از پروتستان‌ها در نیو انگلند بنویسه. اما در مقابل ما همچنان کتاب داغ ننگ اثر هاسورن رو میخونیم. دوره رکود بزرگ در چارچوب آماری، این فقط یه رشته بلند از اعداده. به عنوان درام خانوادگی، خوشه‌های خشم اثر اشتاینبک فراموش نشدنیه. در نتیجه در مواجهه با داستانهای انسانی مراقب باش. راجع به داده ها و تحلیل آماری پشت اونا بپرس. با این روش همچنان میتونی تحت تاثیر داستان قرار بگیری، ضمن اینکه قادر خواهی بود از زاویه درستی بهش نگاه کنی. اما اگه میخوای مردم رو ترغیب کنی و به سمت پایان مورد نظر خودت ببری، اطمینان حاصل کن که حتما نامها و چهره ها چاشنی داستان تو شده باشه.